ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد چهارشنبه 15 شهریور 1396 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مهداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در گزارش جدید خود به برخی نکات مثبت و منفی وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و تاکید کرده که همچنان چالش‌های جدی حقوق بشری وجود دارد. خانم جهانگیر به ویژه تاکید دارد که فقدان یک نظام قضایی مستقل، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جدید خود می‌نویسد که اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست و برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دولت راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام دادگستری را اصلاح کند. عاصمه جهانگیر در این گزارش می‌نویسد تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی و گام‌های جدید مجلس در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر از جمله تحولاتی است که می‌تواند به تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گزارشگر ویژه برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران نداده و اعلام کرده که آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم هیلی که روز سه‌شنبه در مؤسسه آمریکن انترپرایز سخنرانی می‌کرد، از احتمال اعلام عدم تبعیت ایران از توافق هسته‌ای از جانب رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور هم سخن گفت.
If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United
خانم هیلی گفت اگر رئیس جمهوری به کنگره اعلام کند که ایران از توافق هسته‌ای تبعیت نمی‌کند، این به معنای خروج ایالات متحده از این توافق نخواهد بود. نماینده آمریکا در سازمان ملل در این حال تصریح کرد که نمی‌داند دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای چه تصمیمی خواهد گرفت، زیرا این تصمیمی است که وی به تنهایی اتخاذ خواهد کرد. عادل‌الله جبیر وزیر خارجه عربستان صحبت از آشتی دوباره با ایران را خنده‌آور خواند و گفت برای آشتی مجدد تهران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان که در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت تأکید کرد که اگر ایران خواهان روابط خوبی با عربستان است باید سیاست‌های خود را تغییر بدهد و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. این خبرگزاری به نقل از محمد جواد ظریف آورده است که دیدارهای دیپلماتیک بین دو کشور می تواند پس از پایان مراسم حج صورت پذیرد. وزیر خارجه عربستان اضافه کرد که در حال حاضر جدیتی از جانب ایران برای اینکه همسایه خوبی برای کشورش باشد مشاهده نمی کند. روابط ایران و عربستان سعودی در پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر است. هر دو کشور یکدیگر را متهم می کنند که با حمایت از گروه های رقیب در عراق، سوریه و یمن، امنیت منطقه را به خطر انداختند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. آمریکا بار دیگر ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرد. تجمع اعتراضی در شهرستان بانه در پی کشته شدن دو کولبر در اطراف این شهر.
مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب تحصن کردند، کاملا بازار و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردند و جلوی در فرمانداری بانه تجمع کردند.
گزارش پرونده حقوق بشری ایران از سوی نماینده ویژه سازمان ملل منتشر شد و چالش‌های جدی نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. شهردار تهران معاونان خود را در بخش‌های مختلف این سازمان انتخاب کرد.
حضور دائم و مؤثر ایشون میتونه تکمیل کننده این حلقه مفقوده در دراز مدت باشه و من فکر میکنم که ایشون باید به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور پیدا بکنه.
هشدار رئیس جمهوری روسیه نسبت به حمله نظامی به کره شمالی.
دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه را به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو به خاک آمریکا نزدیک بکنه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه گفتگوی ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید. اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه طی سخنانی در انستیتو امریکن انترپرایز جمهوری اسلامی ایران را به نقض متعدد توافق اتمی متهم کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ضمن برشمردن گزینه‌های واشنگتن در قبال توافق اتمی با ایران گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا کنگره این کشور را از عدم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق اتمی آگاه سازد، این امر به مفهوم خروج آمریکا از این توافق نخواهد بود.
If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing from the JCPOA.
خانم هیلی گفت که مفاد توافق تعیین کننده چگونگی خروج از آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است که به باور او دولت ایران به روح توافق برجام وفادار نبوده است.
When the nuclear agreement was signed, the Obama administration took Iran's non-nuclear activity.
خانم هیلی در ادامه سخنان خود گفت هنگامی که توافق اتمی امضا شد، دولت اوباما اقدامات غیر اتمی ایران از جمله توسعه برنامه موشکی، قاچاق اسلحه، تروریسم و پشتیبانی از رژیم آدمکش سوریه را در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت خلاصه کرد و افزود که در چارچوب این اقدامات غیر اتمی برنامه جاری موشک‌های بالستیک ایران هم قرار داشت. حال این برنامه را غیر اتمی و یا هر عنوان دیگری که مایل هستید بخوانید. تکنولوژی موشکی نمیتواند از پیگیری سلاح اتمی جدا باشد. نماینده آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد که اگر به سایر اقدامات دولت ایران توجهی نشود، ما در آینده با کره شمالی دیگری روبرو خواهیم شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به کمبودهای برجام گفت که توافق اتمی آنچنان بزرگ طراحی شد که شکستش ناممکن باشد و از همین رو رهبران جمهوری اسلامی از آن برای گروگان گرفتن جهان در قبال رفتارهای ناپسند استفاده می کنند.
Iran's leaders want to use the nuclear deal to hold the world hostage to its bad behavior.
خانم هیلی توافق برجام را بسیار ناقص و معیوب و توافقی بسیار محدود توصیف کرد و مدعی شد که دولت ایران چندین بار آن را نقض کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود که هر سه ماه یک بار در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد، همواره اجرای اصول برجام توسط ایران را تایید کرده است. نشست روز سه‌شنبه در انستیتوی امریکن انترپرایز و سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل را شاید بتوان نقطه عطفی در سیاست جدید واشنگتن در قبال توافق اتمی موسوم به برجام عنوان داد. در این نشست تعدادی از پژوهشگران و تحلیلگران و نمایندگان رسانه‌ها دعوت شده بودند و ورود برای عموم آزاد نبود. خانم هیلی سخنان خود را با بررسی گذرایی از پیشینه حکومت ایران در عرصه‌های گوناگون و به ویژه فعالیت‌های سپاه پاسداران و اعمالی که به این سپاه نسبت داده می‌شود آغاز کرد.
Today, Hezbollah is doing the Iranian regime's dirty work, supporting the war crimes of Syria's Assad.
گفت که امروز حزب‌الله لبنان کارهای کثیف رژیم ایران را با پشتیبانی از جنایات جنگی بشار اسد در سوریه انجام می‌دهد. و همچنین حزب‌الله را به تقویت زرادخانه تسلیحاتی برای شروع جنگی تازه در منطقه خاورمیانه متهم ساخت. خانم هیلی گفت این طبیعت رژیم ایران در تلاش برای برهم زدن نظم جهانی است. او افزود امروزه بسیار مشکل است از جنگی و یا رنج‌های مردم در خاورمیانه یاد کرد که رژیم ایران، سپاه پاسداران و یا ماموران نیابتی آنها دستی در این اعمال نداشته باشند. خانم هیلی در پایان به نومیدی متحدان آمریکا از حکومت ایران هم اشاره کرد و گفت آنها نیز نگرانند.
I think our allies are frustrated and they are concerned. They see what we see.
نیکی هیلی افزود متحدان آمریکا شاهد نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب ایران هستند و از اینکه جمهوری اسلامی بازدید از سایت‌های نظامی مشکوک را مجاز نمی‌داند نگرانند. نماینده آمریکا در سازمان ملل در پایان سخنان خود افزود که همه امیدوار بودند توافق اتمی دولت ایران را به تغییر رفتار واخواهد داشت، ولی هیچ کس به تاریخچه اعمال آنها تعمق نکرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش جدید خود را از وضعیت حقوق بشر ایران منتشر کرده و در آن به نکات مثبت و منفی اشاره کرده است. در این گزارش آمده که چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه‌های عبدالکریم الهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس را جویا شده است.
به عقیده من نکته بارز گزارش خانم عاصم جهانگیر این استش که به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون نبود استقلال قوه قضاییه است و نقشی که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در اعمال سیاست سرکوب دارن. یعنی تمام این محکومیت‌هایی که صادر میشه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و مجموعه بلندگوهای جامعه مدنی، چه به صورت نوشتاری چه به صورت فعالیت‌های جامعه مدنی، این موضوعی است که قانون جهانگیر که خودش هم وکیل دادگستری است، حقوقدانه، بهش اشاره کرده و به عقیده من علت اصلی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همین موضوعی است که ایشون بهش توجه کرده.
آقای لاهیجی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران در گزارشش نوشته که برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دولت ایران راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام دادگستری را با توجه به تضمین استقلال آن نظام اصلاح کند. مقصود خانم جهانگیر دقیقاً چه هست و چگونه این میشه به انجام برسه؟
اصولاً دادگستری یعنی قوه قضاییه میگن مرجع تظلمات. این عبارتی بود که در قانون اساسی مشروطه ایران بود. ضامن حفظ حقوق و آزادی های اساسی در یک جامعه قوه قضاییه است، دادگستری است. خب وقتی برعکس این قوه قضاییه در یک کشوری، این دادگستری در یک کشوری خودش میشه عامل سرکوب. یعنی ببینید که همون سیاست سرکوبی که قوه مجریه میخواد در یک کشوری به مردم تحمیل بکنه، دادگستری به جایی که بیاد تظلم بکنه و کسانی که به خونه های مردم میرسن، کسانی که کسی رو به صورت غیرقانونی بازداشت میکنن که از مصادیق بازداشت خود سرن است، به جایی که اونها رو محکوم کنه، مظلومان رو و کسانی که به حقوقشون تجاوز شده اونها رو محکوم میکنه. خب اینجاست که دادگستری به جای مرجع رسیدگی و مرجع تظلم تبدیل میشه به نهاد سرکوب. یک. دوم اینکه کیس نداند که تمام کسانی که در دادگاه های انقلاب، حالا زیر عنوان اسامی واقعی یا مصنوعی و مجازی که دارن، مثل قاضی مرتضوی یا قاضی حداد یا قاضی مغیثه یا قاضی صلواتی، اینها ماموران سابق وزارت اطلاعات هستن که به اینها در حال یه مدرکی در میدونید دیگه، دانشگاه های آزاد یا در مدارس عالی که تا این سالها در ایران درست شده، بعد اینها رو میان بهشون عنوان قاضی میدن و رئیس دادگاه انقلاب یا قاضی دادگاه انقلاب. و خانم جهانگیر هم میدونه، هم تو کارفرما خودش وکیل دادگستری است، حقوقدانه، که اینها تحصیلات حقوقی ندارن و اینها نه تحصیلات حقوقی دارن و نه استقلالی که یک قاضی باید داشته باشه. اینجاست که هم به مسئله عدم استقلال اشاره میکنه و هم به مسئله اینکه نداشتن تخصص حقوقی برای قضاوت و تصدی به مقام قضاوت.
آقای لاهیجی، خانم جهانگیر در این گزارشش نوشته که برخی تحولات هم در جامعه ایران دیده شده که ممکنه به تغییرات مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامه. از جمله به عنوان نمونه به تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت حسن روحانی، گام‌های جدید مجلس در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر اشاره کرده و همچنین از نرخ بالای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده. به نوشته او نرخ بالا نشان دهنده علاقه مردم ایران به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشره و این در حالیه که در همین روزهای اخیر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از جمله گزارش جدید عاصمه جهانگیر رو مجموعی از اطلاعات نادرست و ناسواب خوانده بود و گفته بود که تهران نه گزارش و نه مأموریت خانم جهانگیر را اصلا به رسمیت نمی‌شناسه. شما این رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
نزدیک 3 دهه است که برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب میشه. خانم جهانگیر هم نخستین گزارشگر ویژه نیست، پنجمین گزارشگر ویژه است. جمهوری اسلامی همواره این سیاست رو اعمال کرده، همون سیاستی که بهش میگن سیاست فرار به جلو. یعنی به جایی که به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران بده که گزارشگر ویژه اونجا بره، هم حرفهای مقامات جمهوری اسلامی در وزارت خارجه، در دادگستری، در دیگر نهادها رو بشنوه و هم تقاضاها و شکایت‌های مردم. خب اجازه ورود که به گزارشگر ویژه نداده و همچی که با آقای احمد شهید هم پیش از اون نداده بود، و بعد هم این گزارش بر مبنای واقعیت هاست. گزارشگر ویژه را شماره اعدام ها رو همون رقمی میده که ما از اخبار داخل ایران، یعنی از منابعی که خود جمهوری اسلامی اونا که آمار نمیدن، از داخل روزنامه ها منتشر کردیم، گزارشگر ویژه هم همونه میگه. یا راجع به زندانیان سیاسی، این زندانیان رو هرگز نشده یک کسی رو مثلا در گزارش احمد شهید یا خانم عاصمه جهانگیر به عنوان زندانی سیاسی اسمش بدم، بعد جمهوری اسلامی که نه همچین شخصی در ایران در زندان نیست. میدونید بنابراین هیچ چیز جعلی مجازی در این گزارش نیست، همچی که در گزارش‌های قبلی نبوده. اما موضوعی که خانم جهانگیر اشاره میکنه، با توجه به اینکه گزارشگر باید گزارشش کاملا عادلانه باشه، یعنی غیر جانبدارانه باشه، میگه که بله یک تحولاتی، یه اقداماتی هم صورت گرفته، ولی خب منشور حقوق شهروندی فقط دولت آقای روحانی منتشر کرده، این منشور باید تبدیل به لایحه قانونی بشه، بره مجلس شورای اسلامی و اونجا تبدیل به قانون بشه، کاری که تا حالا صورت نگرفته. یا در ارتباط با تبدیل بعضی از جرائم مربوط به مواد مخدر، مجازاتشون از اعدام به حبس. خب ما هم به عنوان مدافع حقوق بشر، من به عنوان حقوقدان، من این موضوع رو تایید میکنم، ولی اون هم هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به خصوص از سد سدید شورای نگهبان نگذشته. خب موضوعش مشارکت مردم هم در انتخابات، بخش بزرگی از مردم ایران هم، اون هم باز میشه گفت که پیشرفته. منظور من که همین دو سه مطلب نشون میده که خانم جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه چشمش رو نسبت به تمام واقعیت جامعه ایران باز نگه داشته و خواسته واقعا یه گزارش جامع الاطراف بده که از این حیث هم بگه اگر در بعضی زمینه ها پیشرفت هایی هم صورت گرفته، هرچند این پیشرفت ها هنوز به صورت قانونی و قطعی نرسیده، ولی خب همین هم از دیده ایشون مکتوم نمونده.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در پاریس بود و نگاهی داشت به گزارش جدید عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. اما تجمع گروهی از مردم بانه در اعتراض به کشته شدن دو تن از کولبران محلی در روز سه‌شنبه در مقابل فرمانداری این شهرستان انجام گرفت. برخی گزارش حاکی از اعتصاب و بسته شدن شماری از مغازه‌ها در شهر بانه بود. سوما سفاری، خبرنگار آژانس مکریان در شهر بانه، در گفتگو با رضا ولی‌زاده همکارم جزئیات بیشتری رو در همین رابطه ارائه داده.
امروز 14 شهریور ماه در پی کشتن کولبران کرد در مرزها و به خصوص کولبری که در تاریخ 13 شهریور کشته شدن توسط نیروهای هنگ مرزی، مردم، مغازه‌داران در شهر بانه اعتصاب و تحصن کردن، کاملا بازار و مغازه‌هاش رو تعطیل کردن و جلوی درب فرمانداری بانه تجمع کردن. نیروهای پلیس و گارد ویژه در اون مناطق حضور داشتن و کاملا فضای بانه امنیتی و نظامی شده امروز. در پی این اعتراضات امروز متاسفانه نیروهای پلیس و گارد ویژه فضا رو به خشونت کشیده. در پی این اتفاق نزدیک به 10 از معترضین در شهر بانه در اثر اصابت گلوله پلاستیکی پلیس متاسفانه مجروح شدن و همچنان ادامه داره اعتراض در شهر بانه. و اخباری که به دستمون رسیده در شهرهای دیگه کردستان مثل فقط هم فضا باز هم امنیتی شده و نیروهای پلیس و گارد ویژه در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر حضور دارن.
خانم سفاری، خواسته معترضینی که در مقابل فرمانداری تجمع کردن چی بود و آیا موفق شدن مذاکره هم انجام بدن با مقام‌های فرمانداری؟
معترضین خواهان پایان دادن به کشتن کولبران هستند در مرزهای کردستان و خواهان آزاد شدن تجارت مرزیشون هستند و خواسته دومی که دارن خواهان عزل فرمانداری بانه هستند، چون میدونی که بالاترین مقام اجرایی رو داره فرماندار و مردم بانه فکر میکنن که هیچ تلاشی فرماندار بانه برای رفع این تیراندازی ها و جلوگیری از این تیراندازی ها به شهروندان نکرده.
نهایتاً تجمع امروز در مقابل فرمانداری بالاخره پایان پیدا کرده یا نه و آخرین خبرها و تحولات در مورد فضای شهر بانه و این موضوع چیه؟
فضای شهر بانه امروز کاملا امنیتی شده. هلیکوپترهای سپاه پاسداران در آسمان شهر بانه حضور دارند و امروز نماینده بانه و سقه ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده‌هایی که دوکولبر کشته شده عنوان کردند و از مردم خواهش کردند که این تجمع رو پایان بدن، چون این تجمع به نفع مردم بانه نیست و باید از طریق مجاری قانونی اقدام بکنند که این عاملین رو به تیراندازی به کولبران رو دستگیر بکنند و به اشد مجازات برسه. و ایشون عنوان کردند که قرار هست فردا هیئت و مسئولین از تهران به بانه بیان و در مورد روشن کردن این موضوع اقدامات لازم رو انجام بدن. و طبق گزارشات رسیده، دادستان کردستان عنوان کردند که متهمان پرونده کشته شدن این دو کولبر بازداشت شدند و تحقیقات آغاز شده و متهمین در بازداشت هستند.
سوما سفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر بانه بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
من داشتم یکی از این تلویزیون‌های بیگانه رو می‌دیدم، اسم نمیارم، نمی‌خوام تبلیغ بشه. باز داشتن راجع به این آقای موسوی و همین کهروبی صحبت می‌کردن. کاش شینا آزاد شد تا ایران دوباره گلستان شد. چرا اینا رو آزاد نمی‌کنن که ایران گلستان بشه؟ تمام این مشکل برطرف بشه. باور کنین به خدا. بزنین راحت باشن. اینا رو بیاریندشون بیرون، بعد ببینین ایران چی میشه. گلستان، گلستان. به 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 به.
پیامی به سلطه‌های عربستان، باز هم میخواهید سریع به دشمنانت را بخورید؟ اینا تا وقتی که امام زمانشون نیامده است میخواهید و میخواهند با جامعه جهانی دست دوستی بیاندازند، باید امام زمانشون بیاید. متوجه باشید، دیگر خود دانید.
من میخواستم بدونم بعد از بازی مسابقه ایران و سوریه جشن پیروزی برای رفتن ایران به جام جهانی بود یا پرچم سوریهی میخواستن نشون بدن؟ واقعا برای من که ایرانی هم قابل تعجب بود. ایران رفت جام جهانی، اما سرود سوریه و پرچم سوریه و بازیکنهای سوریه نشون میدادن.
اما در ایران محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه 4 معاونت شهرداری تهران را معرفی کرد تا اندک اندک تیم جدید مدیریت شهرداری تهران شکل بگیرد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
18 سال از آخرین باری که شهردار تهران در جلسه هیئت دولت حضور یافته گذشته است. دلیل این غیبت به اختلاف فکری و سیاسی دولت‌ها و شهرداران تهران در این دوره 18 ساله باز می‌گردد، که در سالهایی چند از این 18 سال یا رقابت یا اختلافی بین رئیس دولت و شهردار تهران برقرار بوده است. اگرچه محمد علی نجفی شهردار تهران این بار با دعوت خاص و موردی در جلسه هیئت دولت حضور می‌یابد، اما بحث بر سر تصویب اینکه شهردار تهران به طور سیستماتیک و دائمی در دولت حضور یابد در جریان است. مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران، ساکن نروژ، به استقبال این تغییر رویکرد دولت نسبت به شهرداری تهران می‌رود و چنین می‌گوید:
به عنوان گام نخست، اگر بخوایم در چارچوب منطقه اعتدالی دولت آقای حسن روحانی ببینیم، این که ایشون به صورت موردی دعوت شدن حرکت خوبی هست، اما در اینکه ایشون به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشند، اون همگرایی بیشتر رو و پایدارتر رو برای مجموعه فعالیت‌های شهرداری تهران و همچنین مجموعه فعالیت‌هایی که وزارتخون‌ها در ارتباط با شهرداری تهران دارند ما میتونیم ببینیم. حضور دائم و مؤثر ایشون میتونه تکمیل کننده این حلقه مفقوده در دراز مدت باشه و من فکر میکنم که ایشون باید به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور پیدا بکنه.
محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه ضمن برگزاری مراسم سوگند در صحن علنی شورای شهر تهران اعلام کرد 4 معاونت شهرداری تهران را معرفی خواهد کرد. ساعتی بعد معاونان شهردار معرفی شدند، هرچند که حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران در تذکری گلایه کرد که شهردار باید معاونان خود را با هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران و گفتگو با اعضای شورا انتخاب و معرفی کند. مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران، ساکن نروژ، در این باره به عضو شورا حق می‌دهد.
بر اساس قانون کلیه پست‌های مرتبط به امور شهری که حداقل این پست به مدت 2 سال هست باید با نظر و بررسی و جواب نهایی شورا، چه شوراهای شهر و چه شوراهای روستا انجام بشه. حال اگر این امکان فراهم نشده حرکتی ناشایست و ناسواب هست که حتما باید هم شورای شهر نسبت به اون پیگیر باشه و شهردار جدید تهران هم نسبت به اون پاسخ باشه.
پیش از این انتصابات، محمد علی نجفی مؤسسه همشهری که روزنامه وابسته به شهرداری تهران و نشریات دیگری را مدیریت می کند، تعیین تکلیف کرده بود و مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت محمد خاتمی را به مدیریت این مؤسسه گمارده بود. به رغم آن حکم و تعیین تکلیف همشهری، تعیین تکلیف 4 معاونت شهرداری را باید نخستین انتصابات در حوزه و عملیات اجرایی مرتبط با وظایف شهرداری تهران به شمار آورد. مهرداد سید عسکری در بیان اهمیت و اولویت این معاونت‌ها در وظایف مرتبط با حق شهروندی شهروندان تهرانی این چنین میگوید:
ما میتونیم این بحث رو در حوزه کوتاه مدت و بلند مدت بررسی بکنیم. در حوزه کوتاه مدت، در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و مالی اقتصادی، بحث بسیار مهمی هست که شفاف سازی میشود درآمدها و الگوسازی برای درآمد پایدار شهری. بعد از اون معاونت حمل و نقل هست و در خصوص بحث شهرسازی، معاونت شهرسازی میتونه در میان مدت و بلند مدت بر خصوص سیاست ها بر روند زندگی مردم تاثیرگذار باشه.
اما معاونان اعلام شده برای این 4 معاونت شهرداری تهران کیستند؟ مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران که این روزها در نروژ روزگار میگذراند، با استفاده از 3 شاخص به این پرسش پاسخ میگوید:
در خصوص کارنامه گذشته معاونت کنونی مالی اقتصادی آقای دکتر حسین مکارم، باید گفت که ایشون از همکاران سابق آقای دکتر نجفی در وزارت آموزش پرورش و سازمان میراث فرهنگی بودند. ایشون تجربه و دانش بالایی در بحث‌های بودجه، تشکیلات و مباحث اینچنینی دارند. آقای حجت میرزایی سابقه بسیار درخشان و مؤثری در بحث‌های خصوصی سازی خدمات شهری در شهرهای کوچک داشتند. در خصوص مباحث امنیت شهری تخصص کافی دارند و تجربه خاصی دارند در خصوص بحث شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها. آقای دکتر مهدی حجت در بحث مباحث میراث فرهنگی، با توجه به اینکه تخصص ایشون حفاظت از بناهای تاریخی هست و از ایشون فارغ التحصیل از انگلستان هستند، تجربه بسیار خوبی دارند و ایشون از تجربه خودشون به عنوان جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی و نمایندگی ایشون در کمیته ملی یونسکو هم میتونن در این خصوص استفاده بکنن. آقای دکتر پورسید آقایی تجربه تاریک و روشنی دارن. ایشون تجربه مثبتشون این هست که پس از اون تصادف قطار سمنان عذرخواهی کردن که این عذرخواهی بسیار مورد استقبال جامعه ایران قرار گرفت. ایشون تخصص بالایی دارند در حوزه حمل و نقل، البته بخش ریلی و نه جاده‌ای که مورد نیاز شهر تهران است.
مشکلات حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، شناسایی منابع درآمدی پایدار شهری به جای شهرفروشی و برآورده ساختن نیازهای زیستی و فرهنگی جمعیت روزافزون کلان شهر تهران، روزهایی دشوار را پیش روی محمد علی نجفی و مدیرانش گذاشته که نتیجه هماوردی این تیم جدید با این مشکلات میتواند حتی سرنوشت سیاسی اصلاح طلبان حاضر در شورا و شهرداری تهران را تحت تأثیر قرار دهد.
اما در حالی که آمریکا خواستار شدیدترین تحریم‌های ممکن علیه کره شمالی شده، رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت که چنین تحریم‌هایی نتیجه منفی می‌دهد و تهدید نظامی علیه کره شمالی ممکن است فاجعه‌ای جهانی به بار آورد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در حاشیه نشستی در چین سخن می‌گفت، ضمن انتقاد از دیپلماسی آمریکا در قبال کره شمالی گفت پیونگ‌یانگ تا زمانی که احساس امنیت نکند از آزمایش‌های موشکی خود دست بر نخواهد داشت.
روسیه آزمایش‌های کره شمالی را محکوم می‌کند و طبیعت این اقدامات را تحریک‌آمیز می‌داند. در این حال ما نمی‌توانیم آنچه را در عراق و لیبی رخ داد فراموش کنیم. تحریم‌ها به هر شکلی که باشد بی‌فایده و بی‌اثر است. همانطور که دیروز به یکی از همکارانم گفتم، آنها حاضرند علف بخورند ولی دست از برنامه اتمیشان بر ندارند مگر اینکه احساس امنیت کنند.
آقای پوتین همچنین گفت افزودن بر تنش نظامی راه به جایی نخواهد برد و ممکن است به فاجعه جهانی ختم شود. او گفتگو را برای حل تنش تجویز کرد و گفت کشورش آماده است تا در مورد برخی جزئیات این قضیه بحث کند، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. کره شمالی که قبلا تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده است که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده. در واکنش به این اقدام، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت رهبر کره شمالی خواهان جنگ است و تهدید کرد که صبر و تحمل آمریکا هم حدی دارد.
The idea that some have suggested a so-called freeze for freeze is insulting.
ایده و اندیشه که بعضی عنوان کردند موسوم به توقف در برابر توقف، به عبارتی توقف فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی در برابر توقف رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، توهین‌آمیز است. هنگامی که یک رژیم یاغی موشک‌های قاره‌پیما را با کلاهک‌های اتمی به سوی شما نشانه رفته، شما تدابیر امنیتی خود را کم نمی‌کنید. هیچ کس چنین کاری نمی‌کند و آمریکا هم چنین نخواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده تا همه ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شود و اقدامی همه جانبه و کارساز صورت بگیرد. بحران از سازمان ملل فراتر رفته و ایالات متحده در روابط خود با همه کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد می‌کنند و یا با ارائه کمک‌های نیات خطرناک این کشور را تقویت می‌کنند، تعمق خواهد کرد.
خانم هیلی که روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت، تأکید کرد که تنها شدیدترین تحریم‌ها این امکان را می دهد که این معضل از راه دیپلماتیک حل شود. وی اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. در واکنش به پیشنهاد تحریم کره شمالی، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه همکاری برای تحریم کره شمالی را رد کرد و چنین پیشنهادی را مسخره دانست.
طبیعتاً بی‌معنی است که ما را با کره شمالی در یک فهرست سیاه قرار دهند و بعد بیایند به ما بگویند که به تحریم کره شمالی کمک کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک رشته توییت تهدید کرده است که ایالات متحده روابط بازرگانی خود را با کشورهایی که با کره شمالی معامله کنند متوقف خواهد کرد. این تهدید می تواند بیشتر متوجه چین باشد که از حامیان اصلی رژیم کره شمالی است. چین نیز همراه با روسیه در روزهای اخیر خواستار حفظ آرامش و یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران شبه جزیره کره شده است. از سوی دیگر رهبران کره جنوبی و ژاپن روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی توافق کردند که برای تحریم کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند. کره جنوبی که در خط مقدم یک جنگ احتمالی با کره شمالی قرار دارند، روز سه‌شنبه یک رزمایش دریایی برگزار کرد. و دونالد ترامپ و مون جه این، رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی، در یک گفتگوی تلفنی توافق‌هایی کردند که به موجب آن قرار است محدودیت‌های موشکی کره جنوبی کاهش یابد. و در این میان نخست وزیر استرالیا هم از چین خواسته است کره شمالی را بر سر عقل بیاورد. او گفت خطر بروز جنگ در شبه جزیره کره در 60 سال گذشته بی سابقه بوده است و گفت چین به عنوان نزدیکترین شریک بازرگانی کره شمالی اهرم‌های اقتصادی برای فشار آوردن بر کره را در اختیار دارد و از این رو مسئولیت دارد که در این زمینه اقدام کند. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز کره شمالی را خطری جهانی نامید. آقای آمانو در گفتگو با تلویزیون CNN گفت کره شمالی با ترکیب کردن سلاح‌های هسته‌ای و موشک از خطری منطقه‌ای اکنون به خطری جهانی تبدیل شده است. محسن میلانی، استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا امکان وارد شدن بحران کره به یک مرحله نظامی را محتمل می‌داند.
به گمانم اتفاقاتی که در این دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از اتمام جنگ در سال 1953 اتفاق افتاده و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیک‌تر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره پیما بذاره که این میتونه به خاک آمریکا برسه. که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
در همین حال وزارت دفاع کره جنوبی از احتمال استقرار مجدد تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک کره جنوبی خبر داده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات نظامی کره جنوبی تجهیز این کشور به زیردریایی‌های اتمی را هم مد نظر قرار دادند.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما در حالی که ایران طی روزهای اخیر از سفر هیئت‌های عربستان و جمهوری اسلامی به کشورهای یکدیگر خبر داده بودند، ولی وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه طی سخنانی به انکار عادی سازی روابط دو کشور پرداخت. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه گفت که مذاکره برای برقراری رابطه احتمالی ایران با پادشاهی عربستان مضحک است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل جبیر به خبرنگاران در لندن گفت که ایران برای داشتن رابطه حسنه با کشورش باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اول شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که هیئت‌های دیپلماتیک ایران و عربستان پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. عادل جبیر در واکنش به سخنان ظریف افزود ایران باید به قوانین بین المللی احترام بگذارد. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت در حال حاضر شاهد این نیست که ایران بخواهد همسایه خوبی باشد. وی تصریح کرد که تبادل هیئت دیپلماتیک با ایران بر سر ترتیبات مربوط به حج به معنای عادی سازی روابط دو کشور نیست و چنین تماسایی ربطی به سیاست ندارد. عجبر اظهار داشت که ما موسم حج رو داشتیم و وقتی که مراسم حج برگزار می شود بنا نداریم تا آن را سیاسی کنیم، اما این به معنای عادی سازی نیست. به گفته او چنین دیدارهایی درباره حج ربطی به مسائل سیاسی ندارد، این یک موضوع مذهبی است. صحبت‌های وزیر خارجه عربستان سعودی در حالی مطرح می‌شود که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز دوشنبه به احتمال بازگشایی مجدد سفارتخانه‌های دو کشور اشاره کرده بود و این در حالی است که هنوز عده‌ای از گروه‌های تندرو در ایران معتقدند به دلیل وقوع چندین رخداد از جمله کشته شدن حجاج در منا در سال 1394 و همینطور تحرکات عربستان در بحرین و یمن بحث تجدید روابط با این کشور نباید مطرح شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی پایتخت فنلاند در تشریح دلایل عملکرد این گروه‌ها به رادیو فردا میگوید:
اگر الان دو کشور ایران و عربستان به سوی همدیگر گام برمی‌دارند برای اینکه به نظر میرسه میخوان تنش زدایی کنن و یا شاید تجدید روابط بکنن، قاعدتا کسانی که اون روز به دلیل خون ریخته آقای شیخ نمر دست به آتش زدن سفارت عربستان زدن، امروز هم بایستی مخالف باشن. همچنان اینکه عدلی دیگه هم میتوانه وجود داشته، کسانی که دست عربستان رو در یمن دست خونین میدانند، در سوریه یا در مسائل منطقه میدونن عربستان مثلا داعشی که در تهران حمله کرده بود رو سپاه پاسداران انگشت اتهامو به طرف عربستان گرفت، گفته بود عربستان داعش رو تحریک کرده که در تهران عملیات بکنه. پس این افراد بالقوه می توانند کسانی باشند که مخالف این روند عادی سازی روابط باشند. اما این طیفی که اشاره کردم تماماً از کسانی هستند که در اصطلاح متعارف در ادبیات ایران اینها رو طیف ولایت مدار میدونن، یعنی اون کسانی که به سفارت حمله کردن سفارت عربستان، نه مثلا طیف اصلاح طلب ها، اعتدالیون یا گروه های تغییر طلب هستند، تغییر اوضاع ایران، نه، کسانی که بسیار متشدد و بسیار افرادی و تند هستند و در حول محور ولایت تفکر دارن و چون در اون عملیات آتش زدن سفارت عربستان هیچ نگرانی از ناحیه بیت رهبری نداشتن، به راحتی اون حمله رو به سفارت عربستان کردن، همچنان که به سفارت انگلستان هم کرده بودن. به نظر من با توجه به حج امسال ایران با چراغ سبزی که آیت الله خامنه ای نشان داد، پرتعداد 86500 نفر رو اعزام کردن در شرایطی که احساس خطر میشد که مبادا حجاج ایرانی مورد حمله قرار بگیرن، آسیبی بهشون انجام بشه، با توجه به اینکه این چراغ سبز رو ایران آیت الله خامنه ای داد، من تصور نمی کنم که اون ولایت مداران و ولایت معاشان در رابطه ای که دولت آقای روحانی داره به طرف عربستان گام برمیداره و عربستان به طرف ایران گام برمیداره دست به اختشاش و اختلال بزنند.
روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دیماه 94 به دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ نمر باقران نمر در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شد. دو کشور همچنین یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود و نیز برخی از کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه و یمن متهم کرده‌اند، اتهامی که از سوی دیگر تکذیب شده است. درگیری‌های لفظی مقامات دو کشور پس از سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی شدت گرفته بود. با این حال رسانه‌های ایران روز 10 مرداد خبر داده بودند که وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول یکدیگر را در آغوش گرفته و گفتگوی کوتاهی با هم داشته‌اند. محمد جواد ظریف پس از این دیدار به خبرنگاران گفت:
به هر حال جمهوری اسلامی گرچه با بسیاری از سیاست‌های دولت عربستان سعودی مخالفت داره، اما سیاست ما همواره بر این بوده که باید ما با همسایگانمون رابطه خوب داشته باشیم. ما هیچگاه دنبال نداشتن رابطه با همسایگان نبودیم، کماکان هم سیاست ما این است که با همه همسایگان رابطه مناسب داشته باشیم. البته این در گروه این است که بر اساس احترام متقابل باشه، بر اساس سیاست‌های عاقلانه باشه، بر اساس این باشد که در منطقه برای مردم منطقه مزاحمت ایجاد نشه، مردم منطقه برخورد مناسب باهاشون صورت بگیره. اینا سیاست‌های ما همواره بوده.
درگیری‌ها در سوریه و یمن یکی از مهمترین دلایل تیره شدن روابط دو کشور در سال‌های گذشته بوده است. ایران در سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، در حالی که عربستان سعودی از مهمترین حامیان گروهی از شورشیان آن کشور است. در یمن روندی معکوس حاکم است و در حالی که ائتلاف عربی به رهبری ریاض دست به حملات هوایی علیه شورشیان حوثی برای بازگرداندن قدرت به عبدربه منصور هادی زده است، مقام‌های ایرانی از شورشیان حوثی حمایت میکنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید درباره روابط ایران و عربستان سعودی. و اما پس از انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری میانمار از آن سان سو چی، برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران ارشد دولت میانمار در خصوص خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی در آن کشور، سازمان ISSCO، سازمان علوم فرهنگ و آموزش اسلامی که مقر آن در مراکش است، با صدور بیانیه ای از کمیته جایزه نوبل خواسته که هرچه سریعتر جایزه صلح نوبل را که در سال 91 میلادی به خانم سوچی داده است بازپس گیرد. در همین زمینه گفتگویی کردم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن، و نخست ارزیابی او را از عملکرد خانم سوچی در قبال مسلمانان میانمار پرسیدم.
من از موضع نادرست خانم آن سان سو چی متاسف هستم. ایشون با سکوت خودشون در حقیقت تایید می کنند نقض حقوق بشر در کشورشون رو. من حدود 2 قبل مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشتم و به خانم سو چی هشدار دادم که روش خودشون رو عوض بکنند. این مقاله ترجمه شد و در برخی از رسانه‌ها هم چاپ شد. علاوه بر اون به اتفاق تعدادی از برندگان صلح نوبل مثل دزموند توتو و همچنین دالای لاما بیانیه‌ای نوشتیم و از خانم آن سان سوچی خواستیم که حمایت بکنه از مسلمانان روهینجا که این هم چاپ شده. در موارد متعددی به عمل کرده ایشان اعتراف کردیم، هم من و هم سایر برندگان. متاسفانه ایشون به حرفهای ما گوش نمیدن.
خانم عبادی، الان به نظر شما از دست خانم آن سان سوچی فارغ از موقعیت سیاسی که در میانمار دارن چه کاری میتونه انجام بده به عنوان یکی از فعالان حقوق بشر که مشکل این مسلمانان روهینجیا رو بتونه حل کنه در کشور خودش؟
باید بگم که همگی در مورد وضعیت خانم آن سان سوچی اشتباه میکنن. ایشون هیچ وقت مدافع حقوق بشر نبوده، بلکه رهبر یک حزب سیاسی است که در اثر مخالفت با نظامیان حاکم بر برمه به زندان افتاد و تلاش او همواره این بوده که حزبش رو به قدرت برسونه که موفق هم شد پس از سالها زندانی بودن. ایشون رهبر سیاسی هستن، مدافع حقوق بشر نیستن. بایستی توجه بکنید که مدافعان حقوق بشر نبایستی داخل در قدرت سیاسی بشوند، نبایستی به عنوان رهبر سیاسی عمل بکنن. بین این دو گروه کاملا تفاوت داره.
الان خانم عبادی، خودتون به عنوان یکی از فعالان سازمان‌های حقوق بشری، به نظر شما چه ابزارهایی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در اختیار دارند که بتونن در قبال این مشکلی که الان برای مسلمانان روهینجیا در میانمار به وجود اومده وارد عمل بشن؟
باید بگم اون چه که در روهینجیا پیش آمده در حقیقت یک نسل‌کشی است و به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب در دادگاه بین‌المللی جنایی است و این حداکثر چیزی است که می‌شود در مورد نسل‌کشی انجام داد، ولی که این احتیاج داره به اینکه پرونده در شورای امنیت مطرح بشه و راجع به اون رأی بگیرن، زیرا که میانمار به اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری هنوز نپیوسته و راه دیگر ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحده.
اما نوبت میرسه به یک گفتگوی ورزشی. تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه آزادی به تساوی 2-2 رسیدن. حبیب روشنزاده، همکار خوبم در آمریکا، گزارشگر پیشکسوت در آمریکا هستش و با اون نگاهی دوباره داریم بر بازی ایران و سوریه. آقای روشنزاده درود بر شما. از بازی ایران و سوریه شروع کنیم، از نظر فنی بفرمایید که چه گذشت در این بازی.
عرض شود حضورتون با تشکر و سلام شما و شنوندگان ارجمند. اگه خلاصه بخوام بکنم، بازی خوبی نبود، اشتباهات زیادی داشت ایران، به خصوص در فاز دفاعی تهاجم خیلی بود ولی بی نتیجه و بی دقتی هم دیده می شد. عامل بدشانسی هم سوار بازی بود و عجول هم بودیم و خلاصه هم کمی هم غرور داشتیم. اینا مجموعه کار بازی تیم ملی ایران بود و در برابرش سوریه یه تیم با انگیزه و با اشتیاق و اومده بود که بره به جام جهانی و در این کار خیلی هم تلاش کردن و بهتر از ما بودن و شانس هم آوردن. البته ضمن این که من بگم دو گلی هم که ایران زد هیچ کدومش تاکتیکی نبود، البته حملات تاکتیکی زیاد داشتن، ولی گل آخر بازی یعنی گل دوم سوریه یه گل تاکتیکی بود که روی حساب و اشتباه البته دروازه‌بان ما و دفاع ما زده شد و به هر حال با این مساوی تیم سوریه خودشو کشون به بازی پلی آف تا بازی بکنه با تیم ملی فوتبال استرالیا.
باز هم رو خود همین ایران فوکوس کنیم تا بعد به نتایج دیگر گروه ها بپردازیم. آقای روشنزاده، به نظر شما راه آینده ایران برای آماده سازی جام جهانی چه هست؟
عرض شود حضورتون حدود 10 ماه ما وقت داریم و باید به فکر بازی های تدارکاتی باشیم در درجه اول و علاوه بر بازی های تدارکاتی برنامه ریزی برای اردوهای مختلف به خصوص بعد از قرعه کشی و مشخص شدن شهرهایی که ایران در اون در جام جهانی بازی خواهد داشت در روسیه، اردوها بایستی در نقاطی برپا بشه که با آب و هوا و ارتفاع شهرهای مورد نظر همخوانی داشته باشه تا ایران آمادگی بیشتری داشته باشه در جام جهانی روسیه.
به نظر شما ایران با این سبک بازی میتونه در جام جهانی موفق باشه در گروه خودش؟
ببینید ایران سبک بازیش با زیر نظر آقای کیروش در این سالها رفته توی فاز دفاعی و روی دفاع ایران هم خوب کار کرده من بسی بگم، ولی ما دیدیم در برزیل هم این فاز دفاعی جواب نداد و در روسیه هم اگر به همین سبک بخوان عمل بکنن باز هم جواب نخواهد داد. البته بایستی ببینیم که ایران با چه تیمهایی هم گروه خواهد شد.
30 ثانیه وقت داریم آقای روشنزاده، نتایج دیگر گروه ها را می‌فرمایید؟
در گروه ب اولا از گروه آی آسیا که خب همه میدونیم که ایران و کره جنوبی مستقیما میرن به جام جهانی انتخاب شده هستن بعد از مساوی که کره جنوبی با ازبکستان کرد و ازبکستان هم حذف شد، همینطور چین و قطر. در گروه ب هم ژاپن مستقیما باز به جام جهانی، عربستان هم با پیروزی یک گلهی که به دست آورد در جده ساعتی پیش در برابر ژاپن مستقیما به جام جهانی میره، بله. استرالیا در رده سوم جدول گروه ب قرار گرفته تا با سوریه در بازی پلی آف شرکت کنه.
ممنون از شما حبیب روشنزاده، همکار خوبم در آمریکا بود و نگاهی به بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آسیا داشتیم. از شما دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه از همکارم فهیمه خضری‌دری باشید که با این گزارش به پایان مجله نیمه شب رسیدیم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. خیلی چیزها را باید پشت و رو کرد تا واقعیت خود را نشان دهند. دوخت و کوکی که پیراهن شما را ساخته اغلب دیده نمی شود مگر آنکه پیراهن را برعکس کنید. خیلی از کلیشه های زبانی هم همینطورند، دیده نمی شوند بس که فراوانند و همه جا به کار می روند و گفته و شنیده می شوند. شما که این برنامه را می شنوید چند بار شنیده اید که کسی بگوید فلانی از زن هم کمتر است؟ چند بار شنیدید که کسی بگوید این زن برای خودش یک پا مرد است؟ که کسی بگوید اگر فلان خانم لباس مناسب پوشیده بود در خیابان مزاحمش نمی شدند؟ که از سیگار کشیدن زنی، از روابط زنی یا دیر وقت در خیابان بودنش یا حتی کار کردنش با تعبیرهای جنسیت زده و گاه توهین و تحقیرآمیز یاد شود؟ حتما خیلی. اما پرسش مهمتر شاید این باشد که چند بار خودتان چنین عباراتی را به کار برده اید؟ همه چیز از یک هشتگ شروع شد، هشتگی در شبکه اجتماعی توییتر، هشتگ کلیشه برعکس. کاربرانی که دغدغه برابری جنسیتی و از میان بردن سکسیسم یا جنسیت زدگی در رفتار و گفتار عمومی شهروندان را داشتند با خودشان فکر کردند برای یک بار هم که شده این پیراهن را برعکس کنند. آنها شروع کردند به باز تولید و نوشتن همین کلیشه های جنسیتی ضد زنان، اما این بار درباره مردان، نه برای آنکه مقابله به مثل کرده باشند یا انتقام بگیرند یا با مردان دشمنی کنند، بلکه با این هدف که با برعکس کردن همه چیز یک بار واقعیت زشت را عریان کنند و مثل سیلی بر صورت ما بزنند. اما زبان و کلمه که ما به کار میبریم اصلا چقدر مهم است؟ چه اهمیتی دارد و نشانه چیست؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس.
بخشی از بازتولید فرهنگ مردسالارانه، روابط مردسالارانه یا ساختار پدرسالار در جامعه مستقیما ناشی از فرهنگ هستش. یعنی امریز کاملا جنبه ارزش‌ها، هنجارها، رفتارها و طرز تلقی‌ها و زبان مرتبطه. اصلا این که آدمی چه کلامی به کار میبره و از طریق زبان چگونه در واقع این مراوده رو برقرار میکنه بخشی از یک نهادینه کردن یک رابطه اجتماعی. زبان به عنوان یک حتی ابزار قدرته.
حسین غازیان، جامعه شناس دیگری است که این هفته مهمان ماست. او از پیامدهای به کار بردن زبان جنسیت زده و کلیشه های ضد زنان در گفتار روزانه میگوید.
خب این زبان در واقع بیانگر نوعی آگاهی نادرست یا برداشت کلیشه‌ایه و ممکنه ما از طریق این زبان نوعی افسانه‌های رایج رو هی توضیح بکنیم و پرورش بدیم بی این که پشتش آگاهی دقیق و درستی باشه. دوم که خود این زبان عملا بیانگر یک نوع رابطه سلطه و قدرتی است که ما به صورت نامنصفانه می‌بینیم در جامعه وجود داره و اگر ما واقعا به دنبال برابری و جامعه بهتر هستیم این زبان جنسیت زده به تداوم نابرابری کمک میکنه. نکته دیگه اینه که اگر ما واقعا جامعه با آرامش و صلح و صفای بیشتری میخوایم، ناچاریم با زبانی حرف بزنیم که دوست داریم دیگران با ما حرف بزنن. شاید یک عامل دیگر هم بشه اضافه کرد به اون، و اینکه این زبان عملا فرصت رشد برابر رو میگیره، به دلیل اینکه زنان هم خودشون در قاب یا در چارچوب چنین زبانی تعریف میکنن و اون زبان محدود کننده توانایی اونها در واقع عملا هم ممکنه توانایی اونها رو محدود کنه، یعنی این باور رو به اونها بقبولونه که اونها توانشون محدوده و بنابراین رشد برابر اونها مانع میشه.
خیلی وقتها برای اینکه مردی رو تحقیر کنند میگویند مثل زنها گریه میکند، مثل زنها لباس میپوشد. حتی وقتی چند مرد در حال غیبت پشت سر مرد دیگری هستند میگویند دارد خاله زنک بازی میکند، در حالی که نه خاله ای در میان است و نه زنی. چند مرد در حال انجام رفتاری هستند که فارغ از جنسیت ها رفتاری است نادلپسند. اگر جای شلوغ باشد میگویند مگر حمام زنانه است. اگر زنی ازدواج نکرده باشد میگویند ترشیده است. اگر زنی نخواهد بچه داشته باشد میگویند اجاقش کور است. چیزهایی که کمتر درباره مردان میشنوید. توهین هایی که صرفاً بر اساس جنسیت ساخته و پرداخته و تکرار شدند. کسانی ممکن است بگویند حالا مگر کلمات چه اهمیتی دارند؟ تغییر این ادبیات و این شیوه گفتار حقیقتاً تا چه حد مهم است؟ مهداد درویش پور پاسخ میدهد.
به کار گرفتن واژه، کلام، جملات و مفاهیمی که کمک میکنه به نه فقط تحقیر زنان بلکه تعریف موقعیت اونها به عنوان گروه فروده، گروه کم ارزشتر و یا به گروهی که به صورت در این زبان سکسیستی به عنوان ابزار جنسی محسوب میشن یا به عنوان مادر تلقی میشن و رولهای زنانه با زبان و ادبیاتی داره دائما به اینها یاداوری میشه که در بنابر منطق مردانه چیست. خب تمام این زبان به عنوان یک ابزار قدرت در تحکیم روابط پدرسالاری نقش داره و بنابراین قطعاً ادبیات، زبان و مفاهیمی که آدمی به کار میبره بدون تغییر اونها محاله که حتی ما به نقد و رازدادایی از این روابط پدرسالار بپردازیم، چه برسه به اینکه بخوایم تغییرش بدیم. بنابراین خود تغییر این ادبیات به گمان من از نخستین گام‌هایی است که باید برداشته بشه برای به زیر سوال بردن روابط نابرابر قدرت جنسیتی.
روابط نابرابر جنسیتی اینطور که این جامعه شناس میگوید تغییر نمی‌کنند مگر آنکه زبان جامعه به عنوان یکی از مهمترین ابزار قدرت پاکیزه‌تر شود. با این حال از همین هشتک کلیشه برعکس بگیریم تا تلاش هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر و زنان در معرفی نمونه های سکسیسم روزانه می کنند همه خبر از تغییراتی در لایه هایی از زبان و فرهنگ جامعه می دهد. گرچه حسین غازیان جامعه شناس این تغییرات را چندان بنیادی نمی بیند.
مثلا یک کسی در نظر بگیر که توی حرف زدن عادیش اگر هر چند تا کلمه که به کار میبره چهار باب به اسافل اعضای مردانه و زنانه ارجان نده زبونش واقعا نمی چرخه. خب این آدم جایی که به قول خودش خانواده نشسته یا زن نشسته یا بچه نشسته ممکنه زبان در کام بگیره، اما اصلا داره منفجر میشه که نمیتونه راحت حرف بزنه و به محض اینکه خانواده یا زن و بچه نباشن دوباره برمیگرده به همون وضعیت. پس این آدم بنا به موقعیتی که زبانش تغییر کرده، نه بنا به اصول و قواعد شخصی رفتار که برای خودش در نظر گرفته و از درون اون نوع ارزش‌ها و عقاید و باورهاش برمی‌خیزه. حالا مبارزه با زبان سکسیسم هم در همین موقعیت و سطح مونده، یعنی افراد بنا به موازین و بنا به ملاحظه موقعیت اغلب رعایت می‌کنن، اما پشتش اون نوع از باوری که باید رشد کرده باشه تا این زبان رو در فرد تغییر بده به نظر من هنوز خیلی خیلی نهال کمجونیه و نیاز داره به شیوه دیگری اساساً باش برخورد بشه تا بتونه این نهال رشد کنه.
او از نه تنها مردان که حتی زنانی هم میگوید که اغلب ناآگاهانه از ادبیات و گفتار ضد زن و جنسیتی استفاده میکنند.
ادبیات یا زبانی که ما برای ارتباط به کار میبریم ابزار بیان آگاهی یا معرفت انسانیه. به این ترتیب همه ما وقتی زبانی رو به کار میبریم داریم یه آگاهی رو توضیح میکنیم. اما این آگاهی باید توجه داشته باشیم که آگاهی مسلطه، یعنی ما همه مادامی که خود آگاهی نداشته باشیم مصرف کننده آگاهی یا معرفت مسلط هستیم و تو حوزه روابط انسانی این آگاهی یا معرفت مسلط یک آگاهی یا معرفت جنسیت آلوده. زنان هم میتونن مروج این آگاهی مسلط باشن که آگاهی مردانه است و باز تولید کننده این آگاهی باشن و خیلی اوقات میبینیم که هستن.
با این همه مهرداد درویشپور حرکات جمعی مثل هشتگ کلیشه برعکس در توییتر را نوعی یادآوری زنده و ساده درباره زشتی رفتارهای جنسیت زده می داند.
کمکی که می کنه به ما یادآور می شه به شکل بسیار زنده، نه با مفاهیم علمی یا ضرورتاً نظری و تخت که برای مردم شاید جا افتادنش دشوار باشه، بلکه با نمونه های زنده به آدمی نشون میده که چقدر این رفتارها زشته، چقدر اگر مثلا شما به عنوان یک مرد خودت اینجور مورد تحقیر، مورد آزار و مورد در واقع تمسخر قرار بگیری میتونه بهت بر بخوره. و خب این کمک میکنه شاید آدمی یک مقدار فهمشو نسبت به شرایطی که بسیار از زنان باهاش روبرو میشن در طول این آزار و اذیت‌ها بیشتر بکنه. بنابراین من اینو مثبت میدونم. فکر میکنم یک نوع شیطنت یا دقیق‌تر بگیم یک نوع طنز رندانه است برای اینکه نشون بده که چقدر مسخره است، چقدر آزاردهنده است و چقدر اگر آدمی خودشو جای مثلا زنان قرار بده، مردا خودشونو جای زنان قرار بدن، چگونه با روبرو شدن با این آزار و اذیت‌های جنسی در واقع میتونن به شدت بهشون بر بخوره.
هرچه هست تأثیر کوتاه یا بلند مدت، سطحی یا عمیق، انگار گاهی دقیق شدن در رفتار و گفتار خودمان نتایج مفیدی خواهد داشت. نتایج مفید، نه الزاماً خوشحال کننده. نتایجی که شاید نگران یا ناراحتمان کنند اما مفیدند، هم برای ما هم برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم.